هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست پیش روی شما. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه هشتم شهریور 1400 خورشیدی. امیدوارم هر کجا که بودید و این لحظه دارید به ما گوش میدید و میخواین که این دقایق رو با رادیو فردا و میشه گفت با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو سپری کنید، تا اینجای کار رو لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، به دور از کرونا که این روزها اخبارش بسیار رد و بدل میشه، نگرانی هاش همچنان بجاست و زخم های کاری که کرونا به بدن جامعه ایران زده هم شاید مدت ها طول بکشه تا فراموش بشه. درباره کرونا با شما بسیار خواهیم گفت و در کنار اون مطالب مفصل دیگه‌ای داریم که اگر فرصت بدید این مجله رو لحظه به لحظه در کنار هم ورق میزنیم و میشنویم شنیدنی هاش رو. اما یک فاصله کوتاهی بگیریم، بریم تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از امیر پوریا، بعد برگردیم به سمت شما و با شما در این شامگاه دلپذیر تابستون که آخرین روزهای تابستون هم داره سپری میشه ادامه بدیم. امیر پوریا، شما و خبرها.
ممنونم از محمد عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، طی شبانه روز گذشته بیش از 33,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 669 نفر جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. بر اساس این آمار روزانه که درستی آن مورد تایید کارشناسان نیست، تعداد رسمی جانباختگان در پی شیوع ویروس کرونا در ایران تا کنون به 107,000 نفر رسیده است. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده بود. در حال حاضر 306 شهر ایران در وضعیت قرمز، 110 شهر در وضعیت نارنجی و 32 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. دو روز پس از ملاقات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنی گانس وزیر دفاع این کشور به شهر رام الله رفته و با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع انگلیس، در این دیدار غیرمنتظره امور سیاسی، امنیتی، اقتصادی و معضلات حاد زندگی روزمره فلسطینیان مورد بحث قرار گرفته و بنی گانس گفته است که اسرائیل آماده برداشتن گام‌هایی برای تقویت اقتصاد تشکیلات خودگردان فلسطین است. کاخ سفید در بیانیه پایانی ملاقات روز جمعه گذشته آقای بایدن و نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که رئیس جمهوری ایالات متحده در دیدار با نخست وزیر اسرائیل قضیه فلسطین را مطرح کرده و طرفین درباره روند صلح، امور امنیتی و لزوم شکوفایی اقتصادی در مناسبات اسرائیل و فلسطینیان صحبت کردند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز خوانده و خواستار برخورد با خاطیان شد. به گفته حسن شجاعی در روز یک شنبه، فیلم‌های منتشر شده متعلق به آرشیو دوربین‌های امنیتی زندان اوین در سال‌های 1395 تا 1399 هستند. این ویدیوها که حاوی تصاویری از جمله بدرفتاری و خشونت ماموران در برخورد با زندانیان است، به تازگی از سوی گروه سایبری موسوم به عدالت علی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. به گفته حسن شجاعی، کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استعفا یا برکناری مسئولان متخلف در امور زندان‌ها شده است. این در حالی است که برخی نمایندگان و مقامات قضایی بدون ارائه هیچ سندی وقوع بدرفتاری و شکنجه زندانیان در این تصاویر را که ابتدا رادیو فردا در روز 31 مرداد آنها را منتشر کرد رد کردند. دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، به سمت مشاور ارشد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. بر اساس گزارش‌ها، یکی از مأموریت‌های اصلی دان شاپیرو در نقش مشاور رابرت مالی، مشارکت در گفتگو با دفتر نخست وزیری و وزارت‌های خارجه و دفاع اسرائیل برای تقویت هماهنگی و امکان گفتگوی صمیمی‌تر درباره مسائل ایران خواهد بود. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم محمد زرقامی می‌سپارم.
ممنون از تو امیر پوریا که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما این مجله شامگاهی که دبیر شانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی رو با هم ورق میزنیم. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. رئیس این کمیسیون که تخلف در زندان اوین رو محرز دونسته و گفته که باید با خاطیان برخورد شود، چگونگی پیگیری رسیدگی حقوقی به ماجرای شکنجه در اوین از منظر محمد سیف‌زاده، از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. نگاهی خواهیم کرد به نگرانی هایی که از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی در میان است، در گفتگوی با فرزند او همن قربانی. کرونا همچنان میتازد در تهران. یک فعال سیاسی نوشته است که واکسیناسیون یا واکسیاسیون، با سپیده بهکام همراه خواهیم شد و از کرونا خواهیم شنید. شلیک 5 راکت به فرودگاه کابل و اینکه آمریکا گفته است که در خصوص کشته شدن غیر نظامیان حمله یک شنبه هم تحقیق خواهد کرد. همه اینها رو در کنار هم خواهیم شنید و امیدوارم که لحظات پرباری رو در کنار همدیگه داشته باشیم، به علاوه اینکه غافل نخواهیم شد از روابط ایران و عربستان و نقشی که یمن در این میان بازی می‌کند. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همونطور که در خبرها هم شنیدید گفته که تخلف در زندان اوین محرز و باید با خاطیان این تخلف به گفته او برخورد بشه. این در حالی داره صورت میگیره این صحبت ها که برخی از افراد مانند حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نظر دیگه‌ای داشتن و حتی گفتن که این تصاویر ساختگیه و خواستن تا حواس مردم پرت بشه از مسائلی که آقای نوروزی البته مطرح کرده بود که شکست آمریکا به گفته او از چریک‌های مظلوم و پابرهنه افغانستان است. این مطلبی است که منعکس شده امروز و نظرها رو به خودش جلب کرد. اما سوال اصلی که شاید باید پرسید اینه که چگونه میشه پیگیری کرد و رسیدگی حقوقی به ماجرای شکنجه در زندان اوین رو خواستار شد. من این مسئله رو در میون گذاشتم با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران.
اولی که خلاف نیست این کارهایی که انجام شده، جرمه. جرم را هم قانونگذار تعیین کرده. میرسیم به وظیفه کمیسیون اصل 90. اگر مجلسی برآمده از رأی آزاد، سالم و عادلانه مردم بود در یک انتخابات آزاد، بر طبق اصل 90 که یک کمیسیونی به نام اون تشکیل دادن، وظیفش این است که شکایاتی که میشه از قوه مجریه، قوه قضاییه رسیدگی بکنه و از طریق تریبون آزاد مجلس به عرض مردم برسونه و اگر به موارد جرم برمیخوره بفرسته برای دادستان، دادستان هر شهر. بیش از این وظیفه اون نیست.
خب به چه صورتی اما... پیش میره این قضیه وقتی که کمیسیون اصل 90 این کار رو انجام بده؟ آیا قوه قضاییه که به هر حال درسته که آقای اشعی گفته که این قضیه باید باهاش به فوریت برخورد بشه، از طرف دیگه مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه تحت عنوان این که برخی از این فیلم ها هم مربوط به اوین نیست و یه جورایی مسئله رو میبرن به سمت صحنه سازی؟
از انقلاب مشروطه تا اکنون هرگز، آنچه تجربه من هست، باب زندان شدن خودم و منباب موکلینم و منباب این که دادستان بودم، باشپرس بودم، رئیس دادگاه بودم، هرگز شکنجه در ایران منتفی نشده، قطع نشده. پس بنابراین این که حالا بگن مال اون زمان بود، مگر مال اون زمان بود؟ خب اونم جرمه، جرم عمومی هم هست. الان چه کار باید کرد؟ اینطور جرم عمومیه، دادستان هر محل که در زندان یه همچین اتفاقاتی میفته مکلف برسه دیگه هست.
خب آقای سیف‌زاده، همین مسئله است. من اول یه اشاره بکنم که آقای محمد مصدق که ایشون معاون اول قوه قضاییه است گفتن که برخی از جاهای دیگر اینها رو گرفتند و اصلا ربطی به قوه قضاییه نداره. این صحبت های آقای مصدق. اما همین رو من میخوام با شما در میون بگذارم که واقعا دادستان آیا قادر هست به طور دقیق و درست رسیدگی بکنه؟ چون به هر حال بخشی از جامعه یک نگاه بدبینانه دارن به رسیدگی های قضایی پرونده هایی از این دست و به نوعی میشه گفت که اعتمادشون کم هست.
خب من این آقا رو نمیشناسم حالا، ولی آنچه که از لحاظ قانون هست دادستان هشتر مکلف به رسیدگی هست، یعنی اگر نکنه خود دادستان مرتکب جرم شده مطابق ماده 570 بعد قانون مجازات اسلامی. بنابراین اینها این که گفته بشود که از جای دیگه آوردن و اینها به ایشون مربوط این نیست که بخوان چنین حرفی رو بزنن. الان این کلیپ ها آمده بیرون، دادستان موظف به رسیدگی هست، باید متهمین رو بگیره، تعقیب کنه، تحقیق کنه، کیفرخواست ساده بشه به دادگاه بفرسه. مرجع عمومی رسیدگی هم محاکم عمومی دادگستری هستن،
یعنی به نوعی اونها مکلفن. ولی فکر میکنید که این اتفاق میتونه در قوه قضاییه بیفته که بارها خود شما و دیگر وکلای مستقل و کسانی که فعالیت میکنن در زمینه‌های حقوق بشری متهم میکنن این قوه قضاییه رو به این که این قوه قضاییه مستقل نیست؟ در چنین قوه قضاییه آیا میشه به همچین جایی رسید؟
ابتدای انقلاب سر صدا بلند شد که بله، تعدادی از به اصطلاح نزدیک به بالغ بر 800 مورد بدن طرفداران سازمان مجاهدین خلق با سیگار سوزوندن. سر صدا بسیار زیاد شد. وقتی این اتفاق افتاد خمینی ناچار شد یک کمیته تعیین کرد از اشراقی و یزدی و مهدوی چنی. اینا اولین کاری که کردند آمدند اسم کمیته رو گذاشتند کمیته رسیدگی به شایعات شکنجه. و در جلسه که من با موسوی اردبیلی در حضور 60 قاضی داشتم، وقتی از ایشون پرسیدم هیچ جوابی نتونست بده که چرا این اتفاق افتاده. در مسئله زهرای کاظمی که خب زیر شکنجه اون رو کشتن، و موارد بسیاری از مثلا شکنجه وبلاگ نویس ها که ما وکلاشون بودیم در کانون مدافعان حقوق بشر، تا به امروز حتی یک مورد دیده نشده است که قوه قضاییه به تکالیف قانونی خودش عمل بکنه و این افراد مجرم رو تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
خب الان این تصویری که شما ارائه دادید به گونه ای هست که اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که یک بنبسته. خب در چنین بنبستی برای صیانت از حقوق افرادی که به هر حال بازداشت میشن، در بازداشتگاه ها به سر میبرن، در زندان ها به سر میبرن، چه باید کرد و چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه جلوی رفتار خشونت آمیز با اونها گرفته بشه و مطابق قانون باهاشون برخورد بشه؟
ببینید در چنین وضعیتی که به وجود میاد مسئله زندانیان باید به صورت خواست عمومی مردم در بیاد و مردم مصرن حکومت رو تحت فشار قرار بدن هند که جلوی این کارها باید گرفته میشه. و وقتی در ایران حق دادخواهی وجود نداره و حتی وکلایی که در یک مسئله میرن شکایت بکنن اینا دستگیرشون میکنن، در حالی که دستگیری اینها هم عمل مجرمانه است، وقتی وجود نداره در چنین مسائلی میشود مثلا به دادگاه بین المللی کیفری که امیدواریم البته اون راهش مقدار سخت است که بعضی از این جرائم رسیدگی بشود، و یا مثلا دادگاه های مستقل در اروپا یا سایر کشورهای غربی به بحث که این افراد به خارج آمدن اینها رو دستگیر بکنه و تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
محمد سیف‌زاده بود از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که میگفت برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی که میگه تخلف در زندان اوین مهرزه، میگه این جرم مشهود بوده. چند پیام تلفنی هست با هم بشنویم، برگردیم و با یک آیتم دیگه در کنار شما خواهیم بود.
خواستم به این آقای نماینده مجلس بگید شما مایید 50 60 میلیون تومان دارید دستمزد میگیرید، اون وقت میایین الکی میگید اینا مونتاژ اسرائیل ستاره بهشتی چی میگید، اونم از کار اسرائیل بود، این همه کشتار، اینا همه نامردی، اینا همه کار اسرائیله. ببین اینقدر مردم رو حالو حساب نکنید.
آقا مسخرا، رئیس زندانهای ایران اومد عذرخواهی کرد به خاطر این ویدیوهایی که پخش شده. البته از همه عذرخواهی کرد الا کسایی که شکنجه شدن. حالا مقامات ایران میگن این کلیپا تقلبیه.
حالا من نمیفهمم. روتونه برم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
همچنان با یک موضوع مرتبط با حقوق بشر در ایران در کنار شما هستیم. مدت ها صحبت میشه از حیدر قربانی، زندانی سیاسی که وکیل و نزدیکانش میگن که آقای قربانی که در زندان سنندج هست احتمال میره که حکم اعدامش طی روزهای آینده اجرا بشه. پیش از این هم صالح نیکبخت وکیل آقای قربانی گفته بود که اشاره کرده بود به حکم صادره بر اساس اتهام بغی و گفته بود برای آقای قربانی چون این چیزی صادر شده که آقای نیکبخت میگفت این همخونی نداره با مسئله‌ای که آقای قربانی به جهت اون بازداشت شده و الان این حکم رو دریافت کرده. همراه هستیم با فرزند حیدر قربانی، من قربانی در آلمان تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای قربانی بهتون سلام میکنم، برای ما بگید که آخرین تلاش ها و آخرین اتفاقاتی که افتاده حول پرونده پدرتون چه هست؟ چه اطلاعاتی شما کسب کردین از طریق خانواده؟ آیا امکان دیداری فراهم شده و چه مطالب تازه ای هست در این باره؟
با سلام. والا ما تا جایی که دستمون بره همین مردم ها و رقامون رو دادیم به مردم که بنویسن پدرم رو اعدام نکنن، که تشکر میکنم از همه مردم هم که این ورقه رو امضا کردن و بعد نتیجه هم
بله. شما خانوادتون تونستن پدر رو ببینن؟ آقای قربانی رو تونستن باهاش ملاقاتی داشته باشن اخیراً؟
نه، به باگوشیه.
یعنی فقط
تو هر بند یک گوشی هست، دیگه تماس تصویری زنگ میزنه.
یعنی این گونه بوده که ایشون از طریق تلفن تماس گرفتن و صحبت کردن؟
بله.
خب وضعیت الان به چه صورتیه؟ چقدر خانواده امیدوار هستن که بتونن نتیجه ای رو بگیرن و به هر حال این حکم لغو بشه یا تغییر پیدا کنه؟
والله ما الان خانوادمون امید سازمان حقوق بشر داریم و امید مردم که سکوت نکنن.
چقدر فکر میکنید که اگر مثلا شهروندان سکوت نکنن یا سازمانهای بین المللی حقوق بشری بتونن مثلا درخواست کنن در خصوص اینکه این حکم لغو بشه، اون میتونه مؤثر باشه؟ چقدر امید دارید که وکلا بتونن کاری کنن یا به هر حال خانواده بتونن از طریق درخواست هایی که از قوه قضاییه میکنن تغییری در اجرای این حکم بدن؟
حالا دیگه من به سازمان حقوق بشری، به سازمان یون اینا خیلی امیدوارم که واسه پدرم کاری بکنن، بتوانن کاری واسه پدرم بکنن.
شما خودتون آخرین بار کی پدر رو دیدید و اینکه اصلا خانواده آخرین بار، حالا اگر که شما مدت هاست که بیرون از ایرانید چون نمیدونم به چه صورتیه، اما کی آخرین بار دیدین ایشون رو؟
والا من صوتی صداشو شنیدم، باش حرف زدم، حدود 3-4 روز پیش بود.
3-4 روز پیش از طریق تلفن باهاشون صحبت کردید؟ چه مطالبی مطرح کردن؟ چقدر امیدوار بودن نسبت به اینکه به چه این حکم رو تغییر داد؟
خیلی امیدوار، خیلی امید داشت. میگفت امید دارم انشالله، که گفت من گناهی نکردم، انشالله به زودی هم این حکمم لغو میشه، حکم اعدام.
الان آقای قربانی چند وقته که آقای قربانی پدر شما توی زندان به سر میبرن و چه مدت گذشته که ایشون حالا حکم رو دریافت کرده؟ آیا این اطلاعاتو دارین؟
بله، 5 سال است که پدرم زندانه. حدود 2 سال پیش هم حکم اعدامشم آمد.
و از 2 سال پیش شما تلاش هایی رو کردید برای اینکه این حکم لغو بشه. از 2 سال پیش تا الان آیا این تلاش ها نتیجه بخش بوده؟ پاسخی اصلا گرفتید یا وکیل شما پاسخی گرفته؟
والا دیگه خوبه چطور بگم،
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. آقای قربانی، همن قربانی بود، فرزند حیدر قربانی، زندانی سیاسی که در زندان سنندج به سر میبره و احتمال این وجود داره که حکم اعدامش طی روزهای آینده اجرا بشه. تلاشهایی صورت گرفته، اما در آخرین تلاشهایی که بوده، صالح نیکبخت وکیل آقای قربانی گفته که با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص پرونده این زندانی سیاسی، حکم قطعی شده و در آستانه اجراست. خب اجازه بدید که یک فاصله بگیریم و برگردیم با شما ادامه بدیم.
هرچه بیشتر تهدید
کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بله، همراه شما هستیم. میرسیم به ایستگاه کرونا و فصل کرونا که این روزها بسیار خبرسازه. پیشتر در ابتدای مجله گفتم که یکی از روزنامه‌های تهران در تیتر اصلی خودش نوشته بود که به نقل از عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشته بود که واکسیناسیون یا واکسیاسیون، چیزی که این روزها خیلی دربارش صحبت میشه، این که واکسن و خود مقوله کرونا در ایران تبدیل شده به یک موضوع سیاسی. اما بشنویم با هم آخرین‌های کرونا رو در گزارش سپیده بهکام.
با آنکه هر روز آمار مرگ و میر و شمار بیماران کرونایی در ایران رو به افزایش است و رکوردهای بی سابقه‌ای به لحاظ مرگ و میرهای ناشی از کرونا در هفته‌های گذشته به ثبت رسیده، فرماندهی ستاد مقابله با کرونا تهران گفته است که وضعیت در این استان رو به بهبود است. بنابر آنچه علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیاتی مدیریت کرونا در کلان شهر تهران گفته، مرگ و میرهای کرونایی در این استان نسبت به هفته گذشته 7% و شمار بیماران بستری هم 3% کمتر شده است.
در این هفته که ما در اون هستیم نسبت به هفته قبل، میزان بستری ما در بخش‌های عادی حدود 3% کاهش رو نسبت به هفته قبل نشون میده و بستری در بخش‌های مراقبت ویژه حدود 2% و در حوزه مراجعین سرپایی حدود 20% کاهش رو هستیم و در مورد مرگ و میر 7% کاهش رو نسبت به هفته قبل در حال تجربه کردن است.
این در حالی است که مقامات استانداری تهران میگویند شمار بیماران بستری این استان نسبت به گذشته افزایش یافته است. روز یکشنبه نیز نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، از ادامه افزایش روند مرگ و میرها در تهران خبر داد و گفت که کاهشی در روند بیماری کووید 19 در این استان دیده نمی شود. همزمان رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی ایران از احتمال 4 رقمی شدن آمار روزانه در هفته های آینده خبر داده است. علاوه بر این، هر روز گزارش هایی از مشکلات پیش روی بیماران مبتلا به کرونا در ایران منتشر می شود. جدا از روند کند واکسیناسیون، کمبود دارو، سرم و اکسیژن جان بیماران را به شکل جدی تهدید می کند. روزنامه همشهری روز دوشنبه 8 شهریور ماه در گزارشی نوشته که 8 استان گیلان، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همدان، 4 محال بختیاری، کرمانشاه و قم با کمبود اکسیژن روبرو‌اند. موضوعی که موجب فشار مضاعف بر بیماران کرونا و کادر درمان شده است. در برخی استان‌ها از جمله گیلان مجبورند کمبود اکسیژن را از استان‌های دیگر از جمله تهران تأمین کنند. همه این موارد و کندی روند واکسیناسیون، اقدام دیرهنگام در واردات واکسن، عدم تحقق وعده‌های مسئولان درباره واکسن‌های داخلی و به طور کلی سوء مدیریت در زمینه کنترل بیماری کووید 19 در ایران، اعتراض‌های زیادی را در پی داشته. بسیاری به دستور منع واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی که توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادر شد، همچنان معترضند. در همین باره 23 مرداد ماه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فرافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان، وکلا و فعالان مدنی به دنبال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان از جمله علی خامنه‌ای در موضوع کرونا بازداشت شدند. روز دوشنبه وبسایت حقوق بشری هرانا از آزادی یکی از این افراد، محمد رضا فقیهی، با تودیع قرار وثیقه خبر داد، اما بقیه این افراد همچنان در بازداشتند. حالا 575 نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای با محکوم کردن بازداشته این وکیلان و فعالان مدنی منتقد سوء مدیریت کرونا، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شدند. این افراد در بیانیه خود مهمترین دلیل افزایش مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران را ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن و ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی از سوی علی خامنه‌ای دانستند. با وجودی که چند روزی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما تا روز دوشنبه 8 شهریور ماه تنها حدود 8,400,000 نفر از جمعیت 80 میلیونی هدف در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند.
بله، شنیدید آخرین های کرونا رو از سپیده بهکام. اما یک خبری منتشر شد و اون هم این بود که ابراهیم رئیسی محمد اسلامی رو به ریاست سازمان انرژی اتمی برگزید، خبری که بسیاری رو شگفت زده کرد و اینکه شاید بشه گفت تنها وزیر کابینه حسن روحانی تونست در دولت بعدی حضور پیدا کنه و یک رول اساسی رو بگیره. اگر بپذیریم که از امیر عبداللهیان وزیر خارجه ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده میدان نامی برند، برای انتخاب محمد اسلامی آیا میشه واژه‌ای رو برگزید؟ همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای مهرابی، بهتون سلام میکنم. شاید از همینجا شروع کنیم که انتخاب آقای اسلامی برایش بسیاری شاید عجیب باشه، اما این انتخاب چه هدفی داره، چه پیامی رو میخواد صادر کنه و آقای اسلامی در اصل چه چیزی رو قرار نمایندگی کنه در سازمان انرژی اتمی؟
به تعبیر میشه آقای اسلامی را نماینده پارچین دانست، یعنی همون تعبیر آقای امیر عبداللهیان را اگه بخوایم استفاده بکنیم، آقای اسلامی نماینده پارچین هست، به این معنا که سالهای زیادی از فعالیتش را در پارچین بوده و سمت‌های مرتبط با صنایع دفاعی داشته و در قبل از برجام هم در سمت معاون وزیر دفاع به وین رفت تا در مذاکرات مربوط به بسته شدن پرونده PMD، یعنی ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران، شرکت بکنه. از این رو انتصاب آقای اسلامی به نوعی متفاوت هست، یعنی اولین فرد نظامی به این شکل هست که رئیس سازمان انرژی اتمی میشه، هرچند که آقای فریدون عباسی هم از سپاه به سازمان انرژی اتمی اومدن، ولی به هر حال آقای اسلامی تنها سوابقشون در حوزه نظامی و صنایع دفاعی بوده.
اما وقتی میگیم نماینده پارچین در برابر نماینده میدان که درباره حسین امیر عبداللهیان بهش اشاره میکنی، منظور چیه؟ یعنی نماینده پارچین چه ویژگی رو با خودش میاره؟ چقدر متمایزش میکنه از مثلا آقای صالحی که رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بود؟ چه وجه تمیزی بین اینها هست؟
به هر حال ترکیب آقای اسلامی، آقای امیر عبداللهیان و آقای شمخانی که فعلا همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی مونده، میشه یک معنا داشته باشه. و اینکه به هر حال الان در همه نهادهای دولتی همون ساختار نظامی حکم فرما هست. البته این میتونه در واقع نگاه متفاوتی بهش باشه. برخی معتقد باشن که این یک پیام به غرب هست که بنا نیست اتفاقی بیفته. از جهتی نگاه برخی مثبت هست و احساس میکنن که به هر حال این ترکیب میتونه اون جریان نظامی رو هم راضی بکنه و دیگه مانند دولت آقای روحانی با زیر توافق احتمالی نزنه.
اما آیا این میتونه یک چالش جدیدی باشه برای محمد اسلامی؟ چون محمد اسلامی اصولا در دولت آقای روحانی هم چهره‌ای نبود که بخوایم بگیم که ردپای خاصی از خودش به جا گذاشته که بتونه برای بسیاری یادآور یک دوره‌ای باشه، یا حتی در جاهای دیگه هم که بوده این ردپا رو ما ازش نمیبینیم.
آقای اسلامی در واقع در هیچ حوزه‌ای فرد خبرسازی نبوده، چه در وزارت راه که جانشین آقای آخوندی شد که بسیار فرد جنجال برانگیزی بود، چه زمانی که معاون وزیر دفاع یا استاندار مازندران بود. حتی در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی که در دوره وزارت آقای اسلامی رخ داد، او هیچ صحبت جدی در این باره نکرد و همواره ترجیح داده که در همه حوزه ها هیچ بروز و ظهور رسانه‌ای نداشته باشه.
یعنی در این شرایط خیلی کوتاه اگر اینو بخوای بگین، در این شرایط خاص که آقای اسلامی انتخاب میشه، یعنی ما باید شاهد این باشیم که سازمان انرژی اتمی با توجه به مسئله مذاکرات احیای برجام هم که در راه، بیشتر به سایه بره؟
به نظر میرسه که این سازمان در واقع بیشتر تو بخش‌های فنی بخواد پیشرفت بکنه و کمتر وارد موضوعات خبرساز بشه، ولی به هر حال آقای اسلامی هم در پشت پرده قاعدتاً مذاکره خواهد داشت، چه به نهادهای نظامی و چه با نهادهای دیگر، و اتفاقاً نقش مهمی ایفا خواهد کرد، ولی این نقش دیگه مانند دوره‌های قبل چندان خبرساز نخواهد بود و به نوعی مربوط به رایزنی‌های پشت پرده خواهد.
سپاسگزارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان که با ما بود و نگاهی داشتیم به انتخاب محمد اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی جایگزین علی اکبر صالحی. خب همچنان با شما همراه هستیم، بریم به سمت افغانستان، جایی که این روزها خبرهای خیلی خوبی ازش نمیرسه، از جمله اینکه شلیک 5 راکت به فرودگاه کابل رو شاهد بودیم. آمریکا گفته در خصوص کشته شدگان غیر نظامی حمله یکشنبه تحقیق میکنه، و از طرفی جمهوری اسلامی ایران هم خبر داد که از دیروز پرواز تهران کابل از سر گرفته شده و دیپلمات های ایرانی رو به کابل برده تا تقویت کنه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل رو. بشنویم از رضا ولیزاده بیشتر.
درست همزمان با آخرین تلاش‌های نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان، حملات هوایی و انتحاری بیشتری فرودگاه کابل را هدف قرار دادند. روز سه‌شنبه 9 شهریور آخرین روز مهلت خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان است و به این ترتیب آمریکا به طولانی‌ترین مأموریت نظامی خود که 20 سال طول کشید پایان می‌دهد. در این شرایط است که فرودگاه کابل از زمین و هوا مورد حمله قرار می‌گیرد. آخرین حمله بامداد امروز دوشنبه 8 شهریور رخ داد. خبرگزاری رویترز میگوید تعدادی راکت به سمت فرودگاه شلیک شده و یک مقام نظامی آمریکایی از دفع این حملات توسط سامانه دفاع موشکی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزیابی اولیه حاکی از آن است که هیچ نیروی آمریکایی در این حادثه کشته یا زخمی نشده است. شلیک این راکت‌ها به فرودگاه کابل یک روز پس از آن رخ می‌دهد که یک خودروی انتحاری که قصد حمله به این فرودگاه را داشت در حمله پهپادی آمریکا هدف قرار گرفت و منهدم شد. یک مقام نظامی آمریکایی گفته است که این خودرو متعلق به گروه داعش خراسان بود و پیش از انجام عملیات در حمله هوایی آمریکا منهدم شد. پنجشنبه هفته گذشته هم حمله انتحاری عضوی از گروه تروریستی موسوم به داعش خراسان منجر به کشته شدن حدود 170 تن از جمله 13 سرباز آمریکایی در نزدیکی فرودگاه کابل شده بود. پس از این رویداد، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، انفجارهای فرودگاه کابل را شرم‌آور خواند و خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان شد. به این ترتیب 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، امروز دوشنبه در نشستی اضطراری پیشنهادها در مورد وضعیت افغانستان را بررسی می‌کنند. خبرگزاری فرانسه میگوید روسیه تاکنون در مورد این دعوت سکوت کرده است، اما انتظار می‌رود در نشست شرکت کند. روسیه و چین اگرچه به طور رسمی طالبان را به رسمیت نشناختند، اما مواضع مطرح شده از سوی این دو کشور تاکنون حاکی از پذیرش تلویحی حکومت طالبان بر افغانستان است. وزیر خارجه چین وانگ یی روز یکشنبه هفتم شهریور در مکالمه تلفنی با همتای آمریکایی خود گفت که جامعه جهانی باید با طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان وارد گفتگو شود و آنها را به شکلی مثبت راهنمایی کند. اما موضع فرانسه، رئیس جمهوری فرانسه که روز شنبه در عراق بود، به روزنامه دیلی صباح گفت که گفتگوی فرانسه با طالبان درباره خروج از افغانستان به معنای به رسمیت شناخته شدن این گروه شبه نظامی به عنوان حاکمان جدید این کشور نیست. فرانسه و بریتانیا قرار است امروز دوشنبه پیشنهاد ایجاد یک منطقه امن برای انتقال افراد از کابل را در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند. به گزارش دفتر خبرگزاری ایرنا در کابل، در واکنش سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان این پیشنهاد را رد کرده است. اما بحران این روزهای افغانستان تنها به فرودگاه کابل ختم نمی شود. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از 15 روز پیش که طالبان قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، جریان خدمات رسانی ادارات و نهادهای مختلف به مردم متوقف شده است. بخش خصوصی مانند گذشته فعال نیست و ادارات دولتی هم هنوز فعالیت خود را آغاز نکردند. و آنچه بسیاری پیشبینی می‌کردند هم رخ داد. به دستور طالبان پخش موسیقی و صدای زنان در رادیوها و تلویزیونهای افغانستان دست کم در ولایت قندهار ممنوع شده است.
رضا ولی‌زاده بود، آخرین‌های افغانستان. اما 70 سال یونسکو و اینکه یکی از نوازنده‌های خوش‌ذوق موسیقی ایران، از جوان‌های خوش‌ذوق، علیرضا مرتضوی با ساز سنتورش همراه با مارکوس اشتوکهاوزن نوازنده ساز ترومپت از آلمان قطعاتی رو اجرا کردن به مناسبت این 70 سالگی در شهر بن که از شهرام بیریان بشنویم.
علیرضا مرتضوی زاده اصفهان از کودکی با ساز سنتور آشنا شد، در نوجوانی از موسیقی دستگاهی ایران فاصله گرفت و به گفته خود پس از کشف موسیقی درونیش شیوه نوازندگی تازه‌ای را در پیش گرفت و ضمن آهنگسازی 12 سال از ساز نوظهور ایرانیز به نام سنتور پیانو طراحی کرده. آقای مرتضوی 21 سال پیش برای تحصیل در رشته موسیقی شناسی به ایتالیا رفت و پس از بازگشت به ایران به تدریس هنرجویان سرگرم شد. این هنرمند 9 سال پیش بار دیگر راهی ایتالیا شد و در دانشگاه تورین رشته ای را که ترکیب آمیزه ای از انواع هنرهاست دنبال کرد. آشنایی اتفاقی با مارکوس اشتوکهاوزن، آهنگساز و نوازنده آلمانی، به دوستی انجامید که در این باره آقای مرتضوی اینطور به رادیو فردا گفته.
آشنایی من با آقای اشتوکهاوزن سال 2014 اتفاق افتاد در کنسرتی که من به عنوان سولو شرکت داشتم. ایشون کار من رو دیدن و خیلی خوششون اومده بود و همون روز یک اجرای با هم داشتیم بدون هیچ تمرینی. بعد به دوستی انجامید که خب حاصل یک اشتراک درونی و نوع نگاه ما به موسیقی هست، چون ایشون موسیقی شهودی رو مبنای کار خودشون قرار دادن به اسم اینتویتیو میوزیک نازش یاد میکنن و من هم موسیقی درون معنا نامیدم موسیقیم رو و خب این دو اشتراکات بسیار زیادی دارن. اما خب بحث موسیقی تلفیقی شاید نیست به اون شکل تعریف شده ای که امروز در دنیا همه به دنبالشن. تلفیق نه به عنوان قرار دادن دو ساز از دو فرهنگ متفاوت کنار هم و سعی بر پیدا کردن اشتراکات اونها، بلکه به عنوان اشتراکی که از قبل وجود داره به عنوان یک اشتراک انسانی و بعد با اون دو ساز سنتور و ترومپت به نمایش بگذاریم. سنتور کنتور برای من وسیله ای صرفا برای انتقال موسیقی من و هیچ گونه تعصبی برای سنتور بودنش یا تعاریفی که از این ساز شده وجود نداره و سعیم برای این است که رنگ صوتی و تفکر موسیقایی خودم رو درش به وجود بیارم. فکر میکنم آقای اشتوکهاوزن هم دقیقا همین مرحله رو در کلاسیک و بعد خروج از کلاسیک و اون آزادی که جستجو میکنن همین راه رو دنبال کردن و این منجر شده به اون اشتراک هم انسانی و هم اشتراک موسیقایی ما که خب به صورت آلبوم همدلانه یا اینتیمیت دیالوگ یا همون دیالوگ های صمیمانه چند سالی که منتشر شده. بسیار استقبال خوبی بوده از این آلبوم.
علیرضا مرتضوی آهنگساز و نوازنده ساز سنتور در ادامه این گفتگو یادآور شده علاوه بر مارکوس اشتوکهاوزن آلمانی با تنی چند از نوازندگان و موسیقیدانان سرشناس اروپایی نیز همکاری دارد. تازه ترین کنسرت مشترک علیرضا مرتضوی و مارکوس اشتوکهاوزن در چارچوب همایشی به انگیزه 70 سالگرد پیدایش سازمان یونسکو در شهر بن آلمان برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بریم به ششمین روز بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو. سوار بر امواج رادیو با نسرین افشار و بیشتر بشنویم درباره کارروان ایران.
در ششمین روز از بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو، کاروان ورزشی ایران امروز در رشته‌های تیراندازی، دو میدانی، وزنه‌برداری، تیراندازی با کمان، بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته به مسافه حریفانشان رفتند. در رشته دو میدانی امیر خسروانی پرشگر پارالمپیکی ایران موفق شد با زدن رکورد 7 متر و 21 سانتی متر در رقابت‌های پارالمپیک توکیو 2020 چهارمین مدال طلای کاروان ایران را در این رقابت‌ها کسب کند. او پس از بالا رفتن از سکو مدال طلایش را به مردم ایران و مربیش تقدیم کرد. همچنین مهدی اولاد، ورزشکار نابینای ایران در رقابت‌های پرتاب وزنه مردان در کلاس F11 با ثبت 14 متر و 43 سانتی متر به مقام قهرمانی دست یافت و پنجمین مدال طلای کاروان ایران در پارالمپیک توکیو را به دست آورد. در والیبال نشسته تیم ملی ایران به مسافه برزیل رفت و با نتیجه 3-0 این حریف را شکست داد و به دومین برد پیاپیش در این بازی‌ها دست یافت. این تیم در بازی بعدی خود در مرحله گروهی برابر چین قرار می گیرد. همچنین در وزن برداری منصور پور میرزایی در دسته مثبت 107 کیلوگرم با حریفانی از عراق، کولومبیا، یونان، مصر، کره جنوبی، اردن و آذربایجان رقابت کرد. منصور پور میرزایی در تلاش های اول و دومش موفق به مهار وزنه های 235 و 241 کیلوگرمی شد. او که تا پیش از تلاش سوم به دلیل وزن بیشترش پس از نماینده اردن در رده دوم قرار داشت، در آخرین فرصت وزنه 246 کیلوگرمی را انتخاب کرد اما موفق نشد آن را مهار کند و با کسب همین نتیجه مدال نقره را بر گردن آویخت. در ابتدای مسابقه او چند کلیپ از سیامند رحمان، وزن بردار ایرانی و رکورددار جهان و پارالمپیک این دسته پخش شد. سیامند رحمان اسفند ماه سال 1398 به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. همچنین سامان رضی، ملی پوش دسته منهای 107 کیلوگرم با وزن برداری از مالزی، مکزیک، آمریکا، مغولستان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان رقابت کرد. سامان رضی در تلاش اول موفق به مهار وزنه 231 کیلوگرمی نشد اما در تلاش دوم همین وزنه را به طور صحیح مهار کرد. او در تلاش سوم موفق نشد وزنه 233 کیلوگرمی را بلند کند و با رکورد 231 کیلوگرم در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. و در ادامه رقابت‌های امروز تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در پنجمین بازی در مرحله گروهی برابر آلمان قرار گرفت و با نتیجه 56-53 شکست خورد. این شکست باعث شد بسکتبالیست‌های المپیکی ایران از صعود به مرحله چهارم نهایی باز بمانند. و در مسابقات تیراندازی ماده تفنگ بادی 10 متر آرتوی ایستاده در مرحله مقدماتی رقیه شجاعی در رقابت با 20 حریف خود از کشورهایی چون اسلوواکی، چین، آلمان، استرالیا، آمریکا و بریتانیا در رده چهارم ایستاد و به مرحله بعد صعود کرد. رقیه شجاعی در فینال در رده ششم ایستاد و از رسیدن به سکو و مدال باز ماند. همچنین در رشته تیراندازی با کمان فرزانه عسکری در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های کمپاند انفرادی مقابل حریفی از ایتالیا قرار گرفت و با نتیجه 136-135 شکست خورد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود نکرد. ایران با کسب 5 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنز فعلا در رتبه 12 جدول قرار گرفته است.
بله، شنیدیم از پارالمپیک زبونم میگیره 2020 توکیو، ورزشکاران ایرانی در 6 رشته امروز به مساف حریفان خودشون رفتن و کاروان ورزشی ایران هم موفق شده 2 طلا و 1 نقره و 1 برنز برای ایران به ارمغان بیاره. تیم ایران تا امروز هم در جایگاه 12 جدول این رقابت ها قرار گرفته. اگر شما نظری دارید درباره آنچه که در این مجله شامگاهی شنیدید، حتما از ما دریغ نکنید و در ادامه براتون شب آروم و خوب و دوست داشتنی رو آرزو می‌کنم. شبتون بخیر.